آقای بریست، عرض سلام دارم خدمتتون. انشالله که سلامت و خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه است، 17 آذر 1399، که برابری میکنه با 7 دسامبر سال 2020 میلادی. به هر حال در هول و هوش دیروز بود دیگه، 16 آذر روز دانشجو هستیم، که باید یادی بکنیم از اون هموطنامون که به مناسبت ورود آقای ریچارد نیکسون، معاون آقای آیزنهاور، کودتاگر در عملیات آژاکس در 28 مرداد 1332، قرار شد که یه خون ریخته بشه جلوی پای ایشون و شهیدان هموطنان عزیزمون بزرگنیا، قنچی و شریعت رضوی رو در داخل دانشگاه تهران در دانشکده فنی در 16 آذر 1332، فقط 4 ماه، کمتر از 4 ماه از کودتای 28 مرداد اونا رو به گلوله بستن. این خشونت فقط مربوط به خشونت تیر و تفنگ و عرضم به خدمت شما زندان و شکنجه و این حرفا نمیشه. خشونت در ابعاد مختلف جامعه، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی هست، و آنچه که خیلی خوشحال میشم که اگر که امروز راجع به صحبت بکنیم، خشونت اقتصادی. خشونت اقتصادی در سطح کلان، در سطح دولت، خشونت اقتصادی در سطح افراد، یعنی در واقع اون خشونت ها در مرکزیت در دولت که پیدا میشه و اون نظام ارزشی، اون وجدان اخلاقی خدشه‌دار وقتی که میشه، دیگه اون اخلاقیات به اصطلاح تو رد و بدل کردن های اقتصادی هم متاسفانه دچار خدشه میشه و به این ترتیب که میبینیم. خب یه موقعی بودش که اون آقایی که بهش سردار سازندگی لقب دادن، آقای هاشمی رفسنجانی، که شروع کرد وارد کردن اطلاعاتی امنیتی نظامی انتظامی ها رو در اقتصاد کشور، و سردارها چپ و راست رانت های عجیب و غریب گرفتن، و بعد به یه جای رسید که همین آقا گفتش که به بیشتر از تمام ایرانم این آقایون پاسدارا راضی نیستن. اونچه که اون موقع صحبت میکردن، که بعضی هم با افتخار راجبش صحبت میکردن، الگوی چین بود. الگوی چین که با مشت آهنین مردم رو سرکوب بکنن و از اون طرف یک گشاد دستی هایی رو نشون بدن در زمینه اقتصادی. فکر میکنم که با توجه به اتفاقاتی که افتاده در چین، در بقیه دنیا و در کشور خودمون، و فرقهایی که با هم دیگه دارن چین و میهن ما، شاید موضوع خیلی خوبی باشه با توجه به اینه که شما نزدیک به، اگه اشتباه نکنم، 50 سال هستش که در مورد اقتصادی که اونو اقتصاد توحیدی صحبت کردین راجبش، اقتصاد توحیدی در مقابل اقتصاد تضاد، در مقابل اقتصاد تخاصم، در مقابل اقتصادی که بنمایه تفکر و تعقلش موازنه وجودی و مثبت هستش. و آنچه که شما حالا، البته اونایی که میخواستن در جنگ روانی شما رو و مردم رو شکست بدن و سانسور و خودسانسوری ایجاد بکنن، اونو گفتن اقتصاد اسلامی. شما توحید رو به اون ترتیبی که توضیح دادم راجع به صحبت کردید. خیلی جالبه که الان بعد از گذشت 4 یا 5 دهه، اندیشمندان غرب در زمینه‌های تخصصی اقتصادی در مورد چیزهایی در همون زمینه‌ای که شما 40-50 سال پیش نوشتین صحبت می‌کنن، منتها متأسفانه هنوز به اون ترتیبی که باز شده برای ایرانی، مسئله موازنه ها، مسئله قدرت و مسئله توازن قوا، در نوشته ها و افکار این اندیشمندان غربی دیده نمیشه، به این دلیل که عرض کردم. و باز دوباره میبینیم که یه جاهای کمیتش به قول معروف لنگ میشه. این مقایسه اقتصاد ایران و چین رو با این مقدمه که عرض کردم، اگر که لطف بفرمایید توضیح بیشتری بدید خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، این صحبت که در این رژیم، یعنی صحبتش پیش آورد که الگوی چین رو میخواهد در ایران پیاده کنه، یعنی استبداد سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی. حالا که نشد، یعنی اون پیروی از صندوق بین‌المللی پول کرد و طرح اونا رو نیمه اجرا کرد و اونم به جایی نرسید، یعنی وضع خرابتر کرد و وضعیت اقتصاد ایران اقتصاد مصرف محوره به این حال روزه که دو سوم مردم کشور گرفتار فقره. حالا اول ببینیم که این الگوی چینی چه بود و چه سرانجامی میتونه پیدا کنه این الگوی چینی. مقاله نوشته شخصی به اسم فیلیپ لیپن پن یا پان
پن
مترجم هم آقای حسن یلفانی در مجله میهن انتشار پیدا کرده. این آقا روزنامه‌نگار در نیویورک تایمز
آقای پن
و داستان میگه اینجوری شروع شد تو چین که وضع اقتصادی خود دولتی بود که اقتدارگرا تمام امور رو در کنترل داشت، اقتصاد رو هم همه برنامه ریزی شده، هر کارخانه و مأمور بود به تعداد به مقدار معینی تولید داشته باشه، کم و کیف تولید همون دستگاه برنامه گذاری معین میکرد و دهقان ها هم در زمین هایی که حالا دولتی شده بود اینا باید به ترتیبی که دولت میگم کشت و زر میکردند و تحت کنترل دولت. میگوید در 1984 گروهی از دانشجویان رشته اقتصاد اینها از شهر شانگهای خارج شدند، در یکی از ایلاغ های اون شهر نشستن، سمینار مانندی ترتیب دادن که موضوع این سمینار هم این بود که چگونه میتوان چین را به غرب رساند. خب اون زمان میگوید 3/4 کشور گرفتار فقر بودن در چین. اینها هم که نشسته بودن بحث میکردن، نگران این بودن که راهکاری پیشنهاد نکنن که این اولا اون بروکرات ها دیوان سالارها و ایدئولوگ های حزب جلوش صد ایجاد کنن، ثانیاً این اقتصاد شکننده چین رو تلاش کنند. بالاخره بگو بشنو یه طرحی پیدا کردن، اونین که هر واحد تولیدی به مقداری که دولت معین می کند تولید بکنه، مازاد بر اون اگر تولید کرد دیگه اختیار دست اون کارکنان باشه و هر قیمت خواسته میبرن تو بازار بفروشن. بعد این سلا پیشنهاد همین بود به این سادگی. اینم این راهکارم در اون اقتصاد اهمیت داشت به لحاظ این که یه نوع دور زدن اون اقتصاد در مهار دولت و برنامه گذاری شده و اینا بود. این پیشنهاد رو یکی از اون اعضای اون جمع به اسم آقای شو به حکومت چین داد. این حکومت هم پذیرفت و شد سیاست اون حکومت. البته اون در مورد ما میگیم حکومت، فرض اینه که اون دو قوه دیگه استقلالی داشته باشن که ندارن، بنابراین در واقع دولت چین پذیرفت به اجرا بدن. حالا که الان به اون زمان گذشت و 40 سال این چین رشد اقتصادش رشد مداوم کرد، میگه از لحاظ اون جمعیت فقیر 1% شده، 3/4 شده 1%، از لحاظ کسانی که خانه دارن، کاربران انترنت، فارغ التحصیلان دانشگاهی، حتی میلیاردرها، چین الان مقام اول دارد در دنیا. این آقایی که الان همه کاره چینه، یعنی آقای شی جین پینگ، پیانگ پینگ جین پینگ، میگه ما یه حالا دو دولت ما که چشمر ما دیگه به اندازه کافی نیرومند هست و ایشون داره یک سیاست تهاجمی رو نسبت به در خارج رو در پیش گرفته و در درون هم کنترل رو بیشتر کرده و میگوید که این سیاست او برای این است که چین که قرار بود که مثل غرب برسد، حالا در کار پیشی گرفتن از غربه. در این رسیدن به این وضعیت از مثلا بگیم که عجایب روزگار، نه از امور واقعی مستمر، امریکا و ژاپن که دو دولت سخت دشمن این کمونیست‌های چینی بودن، حالا همکار شدن با چین، دستیار شدن با این چین در رشد اقتصادی چین به شیوه سرمایه‌داری. سیل سرمایه ها به چین سرازیر شد. انتظار اونها که این سرمایه ها رو روانه چین گردن، که البته از نیروی کار بسیار ارزان سود می بردن، ولی فکر می کردن به مقداری که این رشد اقتصادی انجام می ده و رفاه عمومی، مردم خواهان مردم سالاری می شوند و حکومت چین گرفتار بن‌بست می شود. اما در عمل شماری از مردم چین خواستار دموکراسی شدن، اما چین به گرفتار همچون بن‌بستی نشد. دلایلی که این سبب شد که چین موفق بشه کدام ها؟ یکی این که میگه سرمایه‌داری رو با آغوش باز پذیرفت. اون دولت استبدادی حزب همه در خدمت این سرمایه‌داری قرار گرفته، چیزی که اصطلاح در خود غرب دولت یک سره در خدمت نیست، باید یه ملاحظه مردم و رأی و غیره این چیزا رو بکنه، این که یه مقدار گاهی مجبور میشه محدودیت هایی رو اعمال کنه، اونجا نه، یک سر در خدمت. یک. دو این که در تمام این طول این مدت چین از جنگ پرهیز کرد، بنابراین هزینه های نظامی او بالا نرفت و اون توانست اون سرمایه ها رو که میتونه صرف نیروهای نظامی بکنه اونها رو در اقتصاد به کار انداخت. حتی خود این ارتش چین هم فعال شد در اقتصاد. غیر از این پرهیز از بحران سازی در داخل و خارج از چین از راه انطباق حزب با رشد اقتصاد. اینم یک دلیل. دلیل بعدی این که آپاراتچی ها یعنی اون گردانندگان حزب و عرض کنم که دولت که ضد رشد بودند و اون رشد اقتصادی رو با موقعیت خود در خطر می دیدن، حالا فضای باز شده بود و اینا غالبا اون کارهای دولتی رو رها کرده بودن، خودشون رفته بودن جز سرمایه‌داران شده بودن و دو آتشه طرفدار اصطلاح رشد اقتصادی و موتور این رشد شده. دلیل بعدیش این که باز شد اقتصاد چین، دولت چین اقتصادش رو باز کرد به روی سرمایه های چینی های که در خارج چین بودن و سرمایه های خارجی. شهرهای چین مسابقه بینشون برقرار شد که کدوم یک چقدر میتونه سرمایه جذب کنه و اینا خود رو مثلا تجدید سازمان میدادن برای اینکه بتونن میزبان سرمایه گذاری ها بشون. اون حجم بزرگ دیوان سالاری که هم در روسیه هم در چین رشد اقتصادی رو خفه می کرد، در این روسا نتونستن او رو مثلا تعدیل کنن به خدمت رشد در بیارن، چینی ها این کار رو توانستن انجام دادن. میگه که چینی ها معتقد بودن که این گورباچف سیاستش اشتباه بود که یه دفعه باز کرد، آمد گفت که باید شفافیت باشه و دیوان سالاری. حتی میگه فیلمی هم درست کرد بودن بین کادرها مستند این رو میچرخوندن که ببینن که اونا متوجه بشون که فضا رو باز کنی چه بر سرشون میاد، عبرت بگیرن فضا رو باز نکنن. خب خود اونا نه بسته موندن نه یه دفعه باز شدن، فضا رو یه دفعه باز کردن، راه تدریجی در پیش گرفتن. یعنی اون اقتصاد خصوصی رو، بخش خصوصی رو بهش مجال حد اکثر دادن، اون بخش دولتی هم که تحت اداره دولت و حزب بود اون هم در دست خود نگه داشت. اسم اینم گذاشتن گذشت عبور از رودخانه بدون برداشتن پا از کف آن. در مورد دهقان‌ها هم رویه جدیدی در پیش گرفتن و اون این بود که زمین‌ها دولتی باقی موند مالکیتش، اما دهقان‌ها میتونستن تولید کنن و تولید خود رو در بازار عرضه کنند. بنابراین این یه تحول هم در قلمرو در بخش کشاورزی انجام گرفت. یه کار دیگر هم کردن، اون که با اینکه بخش دولتی رو نگه داشتن 50% از اون رو به بخش خصوصی منتقل کردن و مقاومت ها در برابر این رشد بخش خصوصی رو از بیان برداشتن. حالا میگه اون زمان که اینا این تدابیر رو میکردن و پیش میرفتن، این آقای فریدمن قضایی، همین اولترا لیبرال امریکا،
تام فریدمن،
این اپ چینو در مراجعت گفت که این وضعیت چین یک دعوت آزاد است به فساد و ناکارایی. این ارزیابیشون بود که در عمل معلوم شد که اشتباه می‌فرمایند. از دیگر کارهای در عواملی که سبب این موفقیت شد، یکی گسیل کادرهای جوان حزب به امریکا و کشورهای اروپایی برای مطالعه اقتصاد جدید که اینا در بازگشت مثل رژیم ایران اینا رو نمی گرفتن ببرن زندان تحت عنوان جاسوس و غیر جاسوس، مقام های بالاتر بهشون می دادن، پول بیشتر هم حقوق بیشتر هم می دادن. بنابراین جذب مغز ها از بیرون و این که فرستادن مغز ها به خارج برای اینکه با اندوخته بیشتری برگردن. دیگر از کارها سرمایه گذاری وسیع در آموزش و پرورش و جذب مغز ها به طوری که امروز فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی ما در چین از کل فارغ التحصیل های امریکا و ژاپن و کره جنوبی و تایوان بر روی هم بیشتر است. حالا علاوه بر اینها تغییرات مهمی از لحاظ سیاسی، مهم به لحاظ این وضعیت اون چیز را دیده بیرون نگاه کنی خیلی هم به نظر مهم نمیاد، از لحاظ انطباق این حزب با این اقتصاد سرمایه داری. یکی این که آبادن، آخه اینا مثل این ولایت مطلقه ما، اون حزب هم اینجوری بود دیگه، در روسا هم اینجور طرف رهبر تا مرگ، هر کس هر مقامی داشت این تا مرگ اون مقام داشت. اینا آمدن این تصدی دوران تصدی رو محدود کردن، سن بازنشستگی معین کردن که افراد به اون سن که میرسن میرفتن بازنشستگی تجدید بشه این سازمان، و اینکه شرط ارتقا در سلسله مراتب رو گذاشتن که این در قلم روی خدمت به این اقتصاد چقدر محققه. حالا مقایسه کنید با این کشور ما که این شرط محققه که در مافیاگری چقدر محققه. عرض کنم به شما باز از کارهایی که انجام دادن زندگی خصوصی و آزادی های لازم رو شهروندان چینی برای اینکه اینها دیگه از ترس و ولع بیان بیرون و زندگیشون کاملا در کنترل نباشه و رشد در حدی که رشد اقتصادی لط نبیند، اینا الان این آزادی ها رو دادن و پذیرفتن. حتی انترنت دیگه از انترنت از استفاده از انترنت رو آزاد گذاشتن، ولی اون خبرهای مزاحم در حال حزب و دولت رو اونا رو سانسور میکنن. یه در سال 2011 یک اتفاق افتاد و اون تصادف قطار سریع السیر در چین شرقی بود. یه دفعه 30 میلیون پیام در انتقاد عمل حزب و مدیریت حزب این پخش شد توسط انترنت، اینا نتونستن اینا رو سانسور کنن. حالا خواستن اون رو اول رفتن روی خط این که اصلا اون رو ببندن، اون پیام دزدان پیام گرفتن، بعد دیدن که این مشکل ایجاد میکنه اون رو نبستن، یک روشی خودشون در پیش گرفتن، شرکت ها رو هم وادار کردن که اینها به یه بخش سانسور ایجاد کنن که این گونه رویدادها رو سانسور کنن. حالا میگه این شرکت ها هر کدوم چند صد نفر مأمور این کار دارن، شرکت های بزرگ، ولی اینا میپرسی آخه این صد نمی کار نمیده، میگه در برابر میلیارد دلار سود که از انترنت میبرن چند صد میلیون خرج از کنم سانسور ناچیز هست. خب پس حاصل این تدابیر که برشمردیم شد چی؟ شد یه ترکیبی از حکومت اقتدارگرا با ویژگی های دموکراتیک، یعنی یک چیزهای در قلمروی اقتصاد، در قلمروی جامعه، یعنی شهروندان، یک آزادی ها رو پذیرفته به اجرا گذاشته، تخطی هم از اونها نکرده. خب دو، اینکه راه رو باز گذاشته برای این مقامات دولتی که اینا دولت رو ترک کنن برن به اقتصاد اگر خواستن. نتیجه اینکه طبیعتاً خود این مقامات دولتی چون همچه آیندهی برای خودشون تصور میکنن که ممکنه برن بهش دست بیابن، خودشون مشوقهای تراز اول این رشد اقتصادی هستن. حالا تا ما رسیدیم به این که این پیامدهای این چی شد، به اینجا که من نفسی تازه کنم، شما این مقداری راجع به این فرمایشات آقای ترامپ راجع به چین و ماچین بفرمایید.
بله، حالا ماچینش به کنار، ولی چینش چینش این آقا شده از اون ابتدا که امریکا فرست، امریکا اول، حالا پرده برداشته شد و معلوم شد که این نمیتونه تبدیل نشه به ترامپ فرست، من اول، من ترامپ اول. و به این ترتیب شده که الان میبینه که خودش و خانوادش لغمه چرب و نرمتر توی اسرائیل هست، که آقای کوشنر رو، دامادش رو میفرسته و با هواپیمای الال از اسرائیل به کشورهای این امارات جنوب خلیج فارس میرن و با اون نمایش های تیکه ایجاد میکنه. این من خیلی خوشحال هستم که این مسئله به این ترتیب مطرح شد در مورد چین، برای اینکه واقعا یکی از مشکلات مهمی که بایستی که پاسخ داده بشه در کشور ما بعد از فروپاشی رژیم ولایت مطلقه این هستش که مسئله اقتصاد، اون ریشه و بنیان اقتصاد بر چی استوار بشه، بر اساس لیبرالیسم یا بر اساس کمونیسم، سوسیالیسم یا چجور، اینام که البته هر کدومشون دیگه از معنای اولیه خودشون جدا شدن. آقای مارکس هم که میگفت جدا کردن و از خود بیگانه شدن انجام شده از انجام دادن هستش، این مسئله سرمایه منظورش بود. این چیزی که آقای مأمور سفارت امریکا به یک ایرانی گفتش که افکار اقتصادی بنی صدر خطرناک است، اونم بهش دلگرمی داد که نه شما خیالت راحت باشه، بنی صدر در کابینه آقای بازرگان جایی نداره و میفرستیمش فرانسه و از دورش میکنیم از اینجا. حالا اون مال 40 سال پیشه که اون آقا به درستی گفت افکار اقتصادی بنی صدر خطرناک است. برای چی خطرناک است؟ آیا برای محیط زیست خطرناک است؟ آیا برای به اصطلاح رشد پایدار انسان در تمام دنیا خطرناک است؟ یا اینکه نه، برای منافع ملی، در ممیزین هم بذاریم، منافع ملی یک کشور یا ابرقدرت در هزارها مایل اونورتر در منطقه ما خطرناک است، که این البته دومیش هست. حالا غربیا به اندازه کافی شما رو خطرناک میدونستن و عرصه‌وقت که سانسور میکردن. حالا سر این قضیه مسئله خلیج فارس و اون قراردادی که معلوم نشد چی بود و چی نبود، 25 سال می‌خواستن به اجاره بدن و به در اختیار چینیا بذارن، اون افشاگری‌ای که شما کردین، چین توی به اصطلاح صف دشمنان بنی صدر و افکار اقتصادی بنی صدر نبود که اونم به این جمع اضافه شد. حالا با این تحلیل این نوشته‌ای هم که شما دارید میارید، احتمالاً یه خود به اصطلاح خصومت و سانسورشون از این طرف هم بیشتر هم خواهد شد. اقتصاد
داوود
بله که
ما الان آماده ایم.
بله بفرمایید.
اگه بپردازیم به پیام را تمام.
آیش بگم.
یکیش محیط زیست.
بله.
که این دولت دیگه اهمیتی که این همچه رشدی که اون زمان 10 برابر امریکا، حالا الان هم 2 برابر امریکا. چه بر سر طبیعت میارد نه اهمیت نمیداد. اینکه تولید مواد غذایی چگونه باشد و مردم چگونه بخورن و اینا رو اهمیت نمیداد. وسائل بهداشتی و اینا همینجور، خلاصه به کیفیت تولید اهمیت نمیداد. تو همین کرونا به ما میگه که هنوز هم مثل اینجا اهمیت لازم را نمیدهد. پس یک بهای سنگین رو محیط زیست داده. دو، در حال حاضر بخش خصوصی 60% تولید و 80% کارگران در شهرهای بزرگ کوچه و 90% شغلهای جدید رو ایجاد می‌کنه. این که دولت سوسیالیستی که قرار بود دولت کارگران باشد، خود مراقب است که این کارگر چینی که به شدت استثمار می شود اعتراض باز نکنه. مبارین علتی که این چین سرمایه‌داری اونجور گل کرده در اونجا اینه که خب همچی چیزی نه در امریکا الان ممکنه، نه در کشورهای غربی ممکنه، بلکه اونجا ممکنه. اون با همین ها اون ثباتی که اینا بخش خصوصی شرکت های بزرگ اینها بی دغدغه باشن، نه اون نیست، برای اینکه حزب و اقتدارش سر جاشه. میگه مثلا شب بخوابی صبح باشه ببینید که طرف آقای سرمایه‌دار زندان تشریف دارن، این ناممکن نیست، ممکنه. یعنی اون سوات منزلت ها نه وجود ندارد. این وضعیت که الان که 1% مردم در فقرن، خب این جامعه جدید چیزهای بیشتر از رشد اقتصادی حالا توقع داره، میخواد اونها هم داشته باشه، مثلا میخواد محیط زیست سالم داشته باشه، میخواد غذای خوب با کیفیت داشته باشه، میخواد بهداشت و بهداری و یا درمان مطمئن داشته باشه، میخواد مدارس بهتر داشته باشه، میخواد فساد نداشته باشه. فعلا این توقعات هم سبب دولت گرچه میگوید سعی میکنه اینها رو برآورده بکند، اما این ساختارش این مثلا توانایی به اون نمیده که اینها رو با سرعت برآورده کنه به ترتیبی که این آمده یک فشار نمانه. دیگه از عوارض پیامد ها پیر شدن جمعیت و اینکه وام های بانکی مثل همین قضیه سیستم نظام یا سامانه وام دادن که در سرمایه‌داری مرسوم بانک ها میدن اونجا داره این به حدود خطرناکی سر می‌زنند.
در چین؟
در چین حالا در برابر این حکومت، یعنی دولت چین و حزب کمونیست، با این پیامدها الان روبروست. اونجا میدونید که فعلا هنوز استفاده از زغال سنگ ممنوع نشده، گرچه دولت چین وعده داده که پکن رو آلودگی زدائی بکند، اما تا اون زمان فاصل است. در وضعیت کنونی الان چین در واقع شده کارخانه دنیا، همین سرمایه ها رو بردن اونجا چون کارگر ارزان، تمام اون مقررات در بهترین مثلا بهترین مقررات برای این سرمایه ها که اونجا فعالیت بکنند. و خب این طبیعتا آلودگی محیط زیست افزایش میده، استثمار طبقه کارگر چین رو تشدید میکنه و پیامت هایی که گفتیم اونها رو به اصطلاح حل اون مشکل ها رو مشکل تر می سازن. در وضعیت که الان به وجود آمده، علت این که جنگ اقتصادی میان امریکا و چین در گرفته، نظر نویسنده این است که امریکا میگوید که یک انتقال بی سابقه در تاریخ، انتقال ثروت انجام گرفته و این جهانی شدن به زیان امریکا تمام شده، به نفع چین تمام شده. خب در این حال اونا فکر میکردن با این سرمایه گذاری ها، این سلطه حزب بر دولت و جامعه این تخریب پیدا میکنه، حتی میرسه به انحلال. حالا که به عکس شد در این گونه سرمایه داری، چه چینی چه اونی که به چین میامد، دید که این همه در خدمت اون هم این مرض داری و هم بزنه، تحکیم هم شد. البته سرمایه داری هیچ وقت با دموکراسی جور نیست، که در غرب هم این فشار جامعه ها بوده که به تدریج چیزهای حقوقی رو مردم گرفتن و از آن خود کردن، و دائم هم این به اصطلاح به قول عالم‌توران این ستیز هست، اون طرف میخواد محدود کنه، این طرف میخواد که به اصطلاح داشته هاشو گسترش بده، نداشته هاشو به دست بیاره، دشای زحمتکش و مردم شهروندان مثلا که میشود به اونا گفت قشای میانه به پایی. خب چین برای یعنی حزب و دولت برای اینکه اوضاع از دستشون خارج نشوند یک کارای انجام میدهند. مهمترینش اینه که از هر صدای مخالفی رو در جا خفه میکنند، ترس از بدیل در واقع. فکر میکنم تا زمانی که نمیگذارند بدیلی پیدا بشود، آسیبی چشم‌زخمی به حزب و این ریاست مادام العمر آقای شی جین پینگ وارد نمی شود. دو این که در این حالی که اون کار اول می کنن، یک کار دوم می کنن، اون این که مرتبن مراقبن که این حاکمیت خود رو اقتدا با نیازهای بازار آزاد منطبق بکنم. اینه، این مراقبت میکنم و این شیشه عمرشونه. پس میبینید دو طرف هم، اون سر طرف سرمایه، این دولت اقتدارگرا، اون حزب رو کاملا محیط امن کرده، توقعات رو در حد اقل نگه داشته به سود اونها، از اون طرف، از این طرف هم اینها مرتبا مراقبن که مثلا خود را با نیازهای بازار آزاد منطبق بکنن. اما با همه اینها قواله شده اقتصاد چین شده داره میشه اقتصاد اول دنیا از لحاظ حجم و تولید و و و. قواله امریکا میبینه که موقعیتش داره نداره، به خطر افتاده است. از بر اون شده که چین رو در واقع تحت فشار قرار بده از لحاظ اقتصادی، این طرفهایی که آقای ترامپ بحث کرده، و از نظر نظامی به ترتیبی که چین مجبور بشه یک سرمایه گذاری هایی در نیروهای نظامی انجام بده که این خب خواهی نخواهی محدودش میکنه توانایی به کار انداختن سرمایه رو در اقتصاد به مساوی نیروی محرکه. خب این ها، این وضعیت آقای شی جین پینگ رو نگران کرده از باب روابطش با امریکا و روش به در پیش گرفته به اون سرکوبگریش در داخل، تشکیل اردوگاه ها که مسلمان های بیچاره هم قربانی اون هستن. آره. و خب این مجموعه نوشته این آقای پن این بود که این میگه همچه وضعیت اقتصاد، یعنی اقتصاد چین این مسیر رو طی کرده، حزب اینجور خودش منطبق کرده و اون عوامل هم که سبب شده این موفق شده اونا رو هم یک به یک توضیح دادیم. خب اینا اون عوامل به ما میگه که این الگو چرا در ایران شکست خورد. هیچ کدوم از اون کارها رو رژیم ولایت مطلقه فقیه نمیتونه انجام بده، این دلیل شکستشونه. حتی چین دیدیم که این جذب میکنه نقص ها رو، این رژیم اون هم که خودش در ایران تعلیم و تربیت میبینن نمیتونه نگه داره. به قول صندوق بین‌المللی سالی 50,000 150,000 رقمش به عهده اون صندوق از ایران میروند درس خونده، سرمایه ها از ایران میروند. این رژیم توانایی حداقل انطباق رو با اقتصاد لیبرال و نئولیبرال ندارد. عرض کنم به شما اگه بیایم ببینیم که در آموزش و پرورش سرمایه گذاری های لازم رو انجام نمیده، اون مقدارم که انجام میده به ترتیبی که توضیح دادیم نمیتونه برای اون پارونهایی که از دانشگاه ها تحصیلاتشون تمام میکنن برای اونها کار نمیتونه ایجاد کنه. عرض کنم به شما این که باز باشه برای استعدادها، نخه بسته از همکنون از دعواهایی که این مربوط به این دو ملیتی هاست، یکی از دستاویز هاست برای اینکه اینا رو بگیرن زندان ببرن. خود نه ولایت مطلقه فقیه مرامش روش بود چنانکه مال اعضاب کمونیست بود و هست، نمیتونه باز بشه، اینکه بقید باز بشه خودش منطبق کنه با این مثلا آزادی های خصوصی و تولید و و و شما نگاه کنید ببینید چه فضی پیش میاد. یک قلم قلم همین قضیه حجاب به قایین محترم بشماره که کسی خواست نخواست بذاره نخواست حجاب داشته باشه نخواست نداشته باشه به این کار توانا نیست، چرا به اینکه کسی بخواد مشروبات الکلی صرف بکنه یا نکنه، کسی بخواد مثلا در خانهش یا حتی در کافه ها بساط این طرب و اینا را بیندازه یا نندازه، خب با اینا هیچ کدوم جور نیست. حتی در حد اینکه اجتماعاتی رو غیر سیاسی خیلی از این چیزها رو نمیتونه تحمل کنه که اشخاص از دنیا میدونن اجتماع بکنن که برای ادای احترام به درگذشته، اینا نمیتونه تحمل کنه. عرض کنم که این که شرط ارتقاء هر کسی در سلسله مراتب این توانایی مثلا باید یک گزارشی تهیه بکنه از این که چی کار کرده برای مثلا رشد اقتصادی، این بخواد تو این رژیم عمل بشه، ببینید که این بیسوادهایی که حاکم بر این کشور هستن و وزارت خونه رو در اختیار دارن اینا باید برن دنبال کارشون دیگه، این رو هم نمیتونه بکنه و نکرده. و اون قضیه دوره هاشمی رفسنجانی مثلا چیز لطیفه درخور همین ناتوانیست که گفت که یکی با این آقا رفیق بوده و این شده رئیس جمهور رو به این تلفن میکنه اون رفیقش با آقای هاشمی رفسنجانی و صحبت این میشود که به این آقا کاری بدهم. او بهش میگه خب یا بشو وزیر، این آقا میگه نه اون کار سنگین داره و من نه اماده کار سنگین نیستم. میگه خب بیا بشو معاون وزیر. گو آقا اون که بدتره که هر کاری هم این وزیر مخواهد سر باز کنه میاندازه گردن و معاون بیچاره. گو خب دیگه از اون به پایین تر سواد میخواد. آره این که حالا اینا گزارش تهیه کنن و این گزارش ها واقعی باشه قابل به اصطلاح رسیدگی و تصدیق باشه که بله این کار شده، این شخص در این پیشرفت اقتصاد این نقش رو ایفا کرده. خب حالا همین مسئله انترنت ببین چه مشکلی داره تو ایران، مبادله اطلاعات حالا سیاسیش بیکار خوب به جای خود، مبادله اطلاعات دیگر هم امن نیست. حالی که اون طرف چینی میگه ما تمام اطلاعات اقتصادی لازم رو میتونیم از هر جای دنیا فراهم کنیم، ما نه این همچه توانایی ما نداریم، یعنی این رژیم نداره و نمیتوان داشته. سانسورهای وسیع در هم قلمروی فرهنگی در قلمروی سیاسی اقتصادی اجتماعی عملا فضای باز لازم رو برای رشد حتی در سرمایه داری این ناممکن میکنه. پس دلیل شکست ایران این بوده. اون یه دلیل مهم دیگر هم اضافه کنم، اون در طول 40 سال الان هم همینجورا در هیچ جنگ خودش درگیر نکرده
چین، بله
حتی بر این نشد که به این تایوان حمله نظامی کنه با اینکه ما متعلق به چینه، و گذشته که اون ساکنان تایوان سرمایه داراش میان تو چین سرمایه گذاری میکنن. یکی از عوامل رشد اقتصادی شما دقیقا همین شده، میگه چون اون تایوانی ها سفارشات خیلی زیادتر از توانشون دریافت کرده بودن، این نمیتونستن اینا رو تولید کنن، اینا رو دلفتن در چین مثلا با استفاده از کارگر ارزان چینی در چین تولید کردن، اونا رو به سفارش ها رو دادن. خب اینا طبیعتا کار ایجاد کرد در چین و اون تأسیسات در چین ایجاد شده. حالا شما بیا در کشور ما، آقا الان در 10 تا جنگی ما، اسرائیل میاد در پایتخت کشور ما آدم میکشه، بی درد سر میرود. تحریم اقتصادی هستیم، نمیدونیم فردا چی پیش میاد. صحبت این که آقای ترامپ این روزهای آخر ریاست جمهوریش موشکی بمبی چیزی حواله ایران خواهد کرد یا خیر، یعنی اون از اون امنیت ها و منزلت ها یکیش هم نیست. تحول دینی نرامی در واقع در اون چه به ایران مربوط میشه با اون چه در چین مربوط میشه درست دو خط ضد هم رفتن. اونجا تحول در این خط رفته که او رو توجیهگر این سرمایه‌داری بکنه، اینجا این دین از اون چه مربوط می شود به منزلت انسان، مثلا ثبات منزلت انسان، حتی ثبات منزلت مالکیت خصوصی، بنابر فقه دیگه، فقه مالکیت شخصی مبناشه، مالکیت خصوصی مبناشه، اینها هم باید در این خط بیشتر می آمده. نه خیر، وارونه این دفته. الان در ایران نه انسان منزلت دارد امنیت داره، نه مالکیت خصوصی امنیت داره، هیچ کدوم. به این جهته که اون الگوی چینی در ایران نتونست عمل بشود. خب حالا خود اون الگو رو نقدش چی هست؟ حالا گفتیم که این آقای شی چین پینگ این رئیس مادام العمر میفرمایند که حالا ما تدارک میبینیم برای جلو زدن از غرب. خب فرض کنیم جلو زدیم، شدیم اول دنیا و خب عبرت نباید بگیری اگر شما توانستی اول دنیا شدی، از این امریکا و غرب هیچ درسی نباید بگیری. ای بخواه بری رو خط تولید و مصرف انبو در چین و صادرات همجور کارخانه دنیا هم باقی بمونی، که اون که میگه توقعاتی که گفتیم مردم پیدا کردن اینا، حالا چین میگه ما سعی میکنیم برآورده کنیم، اگه فرض کنیم بخواهی برآورده کنیم، به قول اون یارو 5 تا کره زمین لازم است که منابعش شما به کار بگیری، اون وقت محیط زیست بدبخت چی کنیم؟ یه تو تناقض دیگه، نمیشه از یه طرف کارخانه دنیا شو از اون طرف محیط زیست رو سالم کرد، با بعد و بعید که کار پیش نمیده. دو تا چارت هست، منابع محدود، محیط زیست حساب کتابش معلوم، این آلاینده ها هم که این محیط زیست داده می شود اونم معلوم، یه قلم این آقای کرونای شما هم معلوم. هیچ دلیل نداره که در سالهای بعد از این گونه ویروس ها همچنان مثلا فراگیر نشوند، چنانکه در همین دو شب پیش تو تلویزیون فرانسه بحث همین بود که باید این مثلا این بیماری فراگیر در ما قلبی ها رو بیدار کرد که خود رو آماده برای بعدی ها باشیم، که مثل این دفعه غافلگیر نشیم که امکانات نداریم برای رویارویی.
بله، یه اتفاقی هم در هندوستان اتفاق افتاده، 300 و چند نفر یک بیماری عجیب غریبی گرفتن.
بله، میگم که این واجزش آلوده یعنی این چیزا دیگه.
بله
در بالاخره این انسان تجربه چی میشه؟ این همجه باید استثمار بشود که تو میخوای این کارخانه دنیا باشی. اون که قرار بود انسان توتال، اون توتال انسان جامع، اون که شد این چینی نگوربخت امروز. خب بله، حالا از گرسنگی نمیمیره و خانه هم داره توش زندگی میکنه، ولی استثمار که میشود. این به عنوان انسانی که حق وند بشه بهش گفت، نه، این چین امروز انسان حق وند وجود نداره، اونا ترکه بشه میشه. به قول فانون بهتر بود که چین این راه قبر رو نمیرفت، به راه دیگری میرفت، به اقتصاد دیگری رو در پیش میگرفت که جامعه چینی مردمی شهروندانی حقوند می شدن، محیط زیست سالم می داشتن، تولید و با نیازهای واقعی انسان رو بر می آورد و انسان ها به عنوان مجموعی استعدادها و فرزه ها رشد می کردن. همچه وضعی الان نیست. این که بشود این وضعیت هم ادامه داد، اونم معلومه که نمیشود، یعنی که منابع زمین معلومه. الان حتی میگن این دریاها رو چین داره از ماهی خالی میکنه، اقیانوس ها ماهی ها در اقیانوس ها دست این چین در امان نیستن.
اقیانوس ها تو خلیج فارس هم از الان نیفتن،
اونجا هم همین بلا را برده سالی خلیج فارس بیچاره. به این همین چند روز پیش بود دیدم که این میگه در اقیانوسا ماهیای اقیانوسا از دست چینی ها در امان نیستن. اینه که به اصطلاح جهان ما نیازمند یک سازماندهی دیگری است، یک سیاست جهانی که با در دوران انقلاب پیشنهاد کردیم، از اون پس هم پی گرفتیم. یک سازماندهی جهان میخواد مردم سالار بتوانه این نیروهای محرکه عظیم، خصوصا این سرمایه های بزرگ که بیده 10 برابر تولید ناخالص ملی کشورهای جهان در بازار فراورده های مشترک، همه جامعه ها مغروض پیشخور، اینجور این مثلا از پیش متعین کردن آینده، اونجور وضعیت قابل ادامه ای نیست. یک جامعه جهانی ما لازم داریم بر وفق اون حقوق هر کشور در جامعه جهانی، تا این مدیریت جهانی بتوانه مثلا انسان رو از استبداد فراگیر سرمایه داری برهد و رشد و انسان بکند. و میگه این سوالی که امروز در برابر چین مردم چین قرار گرفته این است، این رشد اقتصادی برای کیست؟ میگه هنوز ما جواب این سوال رو نپیدا نکردیم. و با اون روش که شما در پیش گرفتید و نمیتونی پیدا کنید که اگر را بگیم رشد انسان میکنه و این رشد ملازمه دارد با عمران طبیعت، اون حقوق پنجگانه را لازم داره، حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، بله، حقوق ملی هر کشور و حقوق هر کشور به عنوان عضو جامعه جهانی. خب شما اگه بخوای اونا رو قبول کنی، این حزب و این بساط اینا باید جاشو بده به مدیریت مردم زادار. دولتی با اون قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه که مرامی جز اون حقوق نداشته باشد. این راهکاره. این راهکار در چین امروز اون سوال هست، اما این راهکار نه نیست، عرضه نشده. اگر این حزب مقدار سانسورشو کم کنه، حالا ما هم کسی نداریم به چینی ترجمه کنیم، ولی شاید کسانی باشن که بتونن وقتی به انگلیسی در اومد از انگلیسی به چینی در بیارن، این میتونه راهکار باشه برای چین، چنان که راهکار هست برای مردم ما و مردم دیگر دنیا. نظامی بحث بر مبنای یک واقعیتی وضعیت چین امروز هست برای مردم ایران. اما یه درسی هم اینم اضافه کنیم که چین می آموزد با همه این حرفا. الان که نگاه کنیم ببینیم که وضعیت جهان دیگر شده. آسیا دیگه آسیای 40 سال پیش نیست. آسیای تحت سلطه غرب الان از تحت سلطه بیرون آمده. حالا این غرب که نگرانه این است که تحت سلطه چین در بیاد. چین، هند، ژاپن، اون اژدهاهای اقیانوس کبیر یعنی کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ، فقط منطقه نگونبخت، این منطقه اسم شده خاورمیانه. یه یعنی دلیلش این است که این غرب در واقع آخرین پایگاهاشو داره ازش دفاع میکنه، بعدم دوتا اقیانوس نفت و گاز داره، این نمیخواد دست بده. با ضعفایی که دارد ما میتونیم خودمون رو رها کنیم، اما ما گرفتار یه رژیم هایی شدیم که در بیکفایتی واقعا نمونن. سلام علیه رژیم ما نیستا، بقیه هم همینطوره، همین از همین بیاد، بلکه مال ما از مال بقیه بدتر هم هست. برای اینکه اینا یک قید و بندهای هم به اصطلاح دست و پای خود چون مردم زدن که اون دیگران این قید و بندها را اقلا ندارن. و این تحول و حالا یک نتیجه گیری بکنیم، چین میشه تحول از بالا، این شده وضعیت که الان داره، حتی اکثرش اینه. تحول در منطقه ما، این تحول از بالا به تدریج توضیح دادیم ناشدنی بود، نشد. رژیم پهلوی هم خواست که غرب رو الگو کنه و گفت به زور، ولو به زور من ایران رو به دروازه تمدن میرسونم، و اونم نشد. پس یه تحول از پایین ضروره. تحول از پایین هم با بدون حقوق نمیشه بود. تحول از بالا بعد حضور و قدرت بعد میاری و میگه اینجور تو هم اینجوری کار کنون، نشد برو حضور را. این تحول از بالاست. تحول از پایین، انسان ها باید فرهنگ زندگی حقوندی رو پیدا کنن و مشارکت پیدا کنن. از تو درسی که میگفتیم چیه؟ اینه، به علاوه این که توانایی، این که تبلیغ میشد غیر قلبی، مغزش کورتکس ندارد. ببین چه دروغ آشکاری بود. بفرمایید الان از لحاظ علمی و فنی قبلا چین، ژاپن زد جلو، حالا چی؟ حالا هند هم داره به همین راه میره. پس ما که دیرین تر بودیم از لحاظ رشد و شخصیت های علمی و اینا، این چه مرع عقده یقه ما رو چسبیده که خود رو ناتوان میبینیم. اون تحول از پایین نیاز به احساس توانایی دارد و به کار گرفتن توانایی و برخواستن. امیدوارم که بحث امروز ما بحث مفید باشد شده باشه برای نسل امروز.
بله همینطور هم هست آقای. در مورد خطرناک بودن افکار اقتصادی بنی صدر نقل قولی کردیم از سفارت امریکا، کارمند سفارت امریکا، بقیه غرب هم، انگلیس که وضعیتش معلومه، اروپا هم، اتحادیه اروپا هم همینجور، ولی این ور شرق هم همینجور. آقای پوتین قطعا افکار اقتصادی که بر اساس یگانگی و توحید باشه رو نمیپسنده. این ور هم که چین به صف سانسور کننده ها و مخالفان و متخاصمان این خط و ربط اضافه شد. اینی که چین بشه رتبه اول، آخه در چی بشه رتبه اول؟ یعنی پاشو بذاره جای پای غربی ها که حتی مثلا قسمت مهمی از تولید ناخالص ملیشون درآمد از فاحشگی و مواد مخدر باشه، اون وقت چه آخه چه چیزی داره، چه افتخار و غروری داره؟ الان هم که میبینیم که علی‌رغم این فشارهایی که شما گفتید در ایران خودمون هست سر مسئله حجاب و اینا، این خانه های دیگه رو درواسی که نداره که، خانه های روسپیگری که توی مشهد و جاهای دیگه خود این رژیم را انداخته، در نتیجه اون چیزی رو هم که تبلیغ میکنه درست برعکسش میشه. و با این روندی که در دنیا در این چندین دهه گذشته در پایان قرن بیستم الان دیدیم، حتی اگر که این چین به اون چیزهای ادعایش بتونه برسه و در اون حرکت بکنه بدون تغییر تحول از پایین، بدون اینکه مردم نقش پیدا بکنن در ساختن سرنوشت خودشون، مسلماً اونم به شکل یک امپراتوری به حالت به اصطلاح صاف شدن منحنی رشدش، یعنی فتو کردن و بعد منقبض شدن و چه بسا که به عنوان امپراتوری از بین رفتن. در نتیجه این دردی که وجود داره در دنیا، چه در غرب چه در شرقی که الان شما اون رو به خوبی مورد بحث قرار دادی، دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم این درد را دوا کن؟ و درد بی دوا درمونه این مسئله سرمایه سالاری. ولی وقتی که موضوع عشق به انسانیت میشه، انسان به خود اهمیت بده، احترام بذاره به حقوق خود و حقوق دیگران، اون وقت میگه گر اژدهاست در ره، عشق است چون زمرد، از برق آن زمرد این دفعه اژدها کنون. اژدهایی که سرمایه سالاری باشه به غیر از عشق، عشق به انسانیت، عشق به حقوق نمیتونه دفع اون اژدها باشه. بحث خیلی خوبی بود، ممنونم ازتون. اگر که چیز دیگه ای رو نمیخواد اضافه بکنید، میتونیم بحث امروز رو به پایان برسونیم. بسیار آموزنده بود، ممنونم ازت.
روز شما خوش.
روز شب شما بخیر. خداحافظ.